ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 12 بهمن ماه 96 برابر با اول فوریه 2018 میلادی است. من وحید کوروستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین واکنش‌ها به حجاب اجباری در ایران که این روزها بسیار خبرساز شده. اما قبل از این گزارش‌ها با مرداد قاسم‌فر همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مرداد،
سپاسگزارم وحید. سلام می‌کنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. مشاور امور بشر دوستانه سازمان ملل از ایران، ترکیه و روسیه خواست تا به بن‌بست حاکم بر جریان کمک رسانی به جنگ زدگان سوریه پایان دهند. یان اگلوند روز پنجشنبه در ژنو اعلام کرد میزان موافقت حکومت سوریه با اعزام کاروانهای کمک رسانی به کمترین سطح ممکن از سال 2015 تا کنون رسیده، به گونه ای که در دو ماه گذشته هیچ گونه کمک رسانی به جنگ زدگان صورت نگرفته است. مشاور امور بشر دوستانه سازمان ملل در این باره گفت دیپلماسی بشر دوستانه ظاهراً کاملاً بی نتیجه بوده و هیچ پیشرفتی نداشته ایم. یان اگلوند از ایران، روسیه و ترکیه خواست تا به کاهش منازعات در استان ادلب کمک کنند و با آتش بس در منطقه محاصره شده قوطه شرقی دمشق به تخلیه صدها نفر که چشم انتظار دریافت کمک های پزشکی اند یاری رسانند. ایران و روسیه حامیان حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه اند که تاکنون بنابر آخرین آمار بانک جهانی بیش از 400 هزار کشته، 5 میلیون پناهجو در خارج از کشور، 6 میلیون آواره در داخل داشته است. تابستان گذشته سازمان ملل اعلام کرد 540 هزار تن در این کشور تحت محاصره نظامی روزگار می‌گذرانند. مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند عملیات نظامی موفقی در جنوب ولایت قندهار علیه گروه طالبان داشتند که در جریان آن 83 تن از شبه نظامیان کشته شدند و شماری از خودروها و موتورسیکلت‌های آنان هم از میان رفت. سلطان محمد، فرمانده عملیات نظامی در منطقه مایوند، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است که این عملیات با پشتیبانی هوایی صورت گرفت. او در ادامه افزود که این شبه نظامیان برای انجام حمله علیه پست‌های بازرسی نیروهای دولتی افغانستان در مناطق مایوند و پنجوایی در ایالت قندهار آماده می‌شدند. گروه طالبان هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. این گروه در هفته‌های گذشته چندین عملیات مرگبار در کابل پایتخت داشته که بیش از 100 کشته بر جای نهاده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 31 مرداد راهبرد جدید خود درباره منطقه جنوب آسیا را اعلام کرد که بر مبنای آن 3000 تن به نیروهای آمریکایی در افغانستان افزوده خواهد شد تا به کار آموزش، مشاوره و همراهی نیروهای محلی بپردازند تا عملیات ضد تروریستی به انجام برسد. ایالات متحده اکنون در حدود 14000 نیروی نظامی در افغانستان دارد. مدیر اداره وضعیت اضطراری در وزارت حمل و نقل چین میگوید بقایای نفتکش سانچی که پس از سانحه در شرق دریای چین منفجر شد و در عمق 150 متری اقیانوس جای گرفت، احتمالاً در جای فعلی خود باقی خواهد ماند. این مقام مسئول در وزارت حمل و نقل چین اعلام کرد که به دلیل وضعیت نفتکش و وزن آن و با در نظر گرفتن جریان و دمای آب، بعید به نظر می‌رسد که بقایای آن به روی آب آورده شود. او با این همه اظهار داشت که اگر شرایط اجازه دهد دولت چین غواصانی را برای بازرسی اعزام خواهد کرد. مدیر اداره وضعیت اضطراری در وزارت حمل و نقل چین تاکید کرده که بجز سه پیکری که ماه پیش یافت شدند، تا کنون اثر دیگری از خدمه کشتی پیدا نکردند. از 32 خدمه نفتکش سانچی، 30 تن ایرانی و 2 تن اهل بنگلادش بودند. مقام‌های ایرانی مرگ تمامی خدمه را تایید کردند. وحید،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. واکنش‌ها به دختران و زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری در ایران حجاب خود را برمی‌دارند. یک نماینده مجلس می‌گوید دختران خیابان انقلاب نتیجه اشتباه ما بود. وزارت خارجه آمریکا اسماعیل هنیه از مقام‌های ارشد گروه حماس و 3 گروه مصری و فلسطینی را در فهرست اشخاص و سازمان‌های تروریستی قرار داد.
به نظر میاد که دولت آقای ترامپ داره به اقدامات اخیر سازمان آزادی بخش فلسطین و گروه حماس کارت زرد نشون میده، داره نشون میده که تمایل نداره که این دو گروه آشتی بکنن.
احضار و بازداشت چند تن از حامیان محمود احمدی نژاد در هفته های گذشته.
سایت های نزدیک به احمدی نژاد و کانال های تلگرامی خبر از دستگیری 8 نفر و همچنین مسئول سایت بهار دادن.
و اگر تا پایان این مجله با ما همراه باشید، مجله هفتگی تابو رو هم خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری. اما در حالی که دادستان کل کشور اقدام تعدادی از زنان در اعتراض علنی به حجاب اجباری را بچگانه توصیف کرده، یک نماینده مجلس میگوید اقدامات این زنان نتیجه این است که زنان به گفته او زیر تنگنای غیر لازم قرار گرفتند. واکنش ها به اقدام زنانی که در شبکه‌های اجتماعی با نام دختران خیابان انقلاب خوانده میشوند در حالی ادامه دارد که هر روز بر تعداد زنان و مردانی که به این حرکت نمادین میپیوندند بیشتر میشود. بیشتر بشنوید در همین زمین از هانا کاویانی.
سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران حرکت اعتراضی شماری از زنان ایرانی که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافته است را نتیجه تنگنای غیر لازم، فشارها و رفتار اشتباه حکومت دانسته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم جلودارزاده در مراسمی در تهران که چهارشنبه شب 11 بهمن برگزار شده بود، با اشاره به دختران خیابان انقلاب گفت: زمانی برای زنان محدودیت قائل می‌شدیم و آنها را زیر تنگنای به گفته او غیر لازم قرار می‌دادیم. خانم جلودارزاده گفته همین مسئله موجب شد تا این فشارها طغیان ایجاد کند و دختران خیابان انقلاب روسری‌هایشان را سر چوب بگذارند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ملازاده جانشین قائم مقام وزیر کشور روز چهارشنبه در اصفهان گفت موضوع سیانت از حقوق شهروندی و حجاب و عفاف در بخش آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته است. او وضعیت حجاب را در اداره‌های دولتی مطلوب ارزیابی کرده و افزوده است باید به وضعیت عفاف و حجاب در بخش خصوصی بیشتر رسیدگی شود. این مقام دولتی همچنین گفت موضوع رعایت حجاب و عفاف با کار فرهنگی درست می‌شود و باید در اولویت دستگاه‌های فرهنگی قرار گیرد. این گفته‌ها در حالی مطرح شده که در روزهای اخیر گزارش‌ها و تصاویری در مورد اعتراض علنی چند زن به حجاب اجباری در چند شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد منتشر شده است. در این ارتباط روز چهارشنبه 11 بهمن تصویری از یک زن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که او را در حالی نشان می‌داد که چادر بر سر دارد، یک روسری را به چوب آویزان کرده و آن را تکان می‌دهد. در گزارش اعلام شد که این زن در مشهد اقدام به این کار کرده است. همچنین عکسی از یک زن دیگر منتشر شده که کودکی خردسال را در آغوش گرفته و با تکان دادن روسری سفید به حجاب اجباری اعتراض می‌کند. همچنین تصاویری از تعدادی از مردان منتشر شده که با تکان دادن روسری و حمل پلاکارت‌هایی به حجاب اجباری اعتراض و با زنانی که این اقدام را انجام می‌دهند اعلام همبستگی می‌کنند. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. این زن که به دختر خیابان انقلاب مشهور شده، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق آن را مانند پرچم تکان می‌داد. این زن که چند هفته بعد با نام ویدا موحد شناسایی شد، مدتی بازداشت و سپس آزاد شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره بازداشت یکی دیگر از معترضان به حجاب اجباری را تایید کرد. پیشتر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، به رادیو فردا گفته بود که یکی از این زنان به نام نرگس حسینی پس از بازداشت برایش قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده و او وکالت این زن جوان را بر عهده گرفته است. پس از انقلاب بهمن 57 استفاده از حجاب برای زنان اجباری شد و پس از مدتی نیز قانونی در این باره به تصویب رسید. بر اساس قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
آخرین واکنش‌ها به دختران و زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری در ایران حجاب خودشون رو برمی‌دارن از هانا کاویانی شنیدید. اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز در نشستی با دانشجویان به اعتراضهای دیماه در شهرهای مختلف ایران هم اشاره کرد و این اعتراضات مردم را به حق خواند و سوالی مطرح کرد مبنی بر اینکه چگونه میتوان در عمل به این اعتراضها رسیدگی کرد. همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم صبح امروز در سیرجان اعلام کرد بدون نظر و رأی مردم ایران نمیتواند پیشرفتی داشته باشد. اشاره به مردم، اهمیت رضایتشان، عقایدشان و به حق بودن خواسته های آنان نکاتی است که امروز در صحبت های دولت مردان ایرانی چندین بار تکرار شده. سمیرا قرایی درباره این نکته، چگونگی تغییر نگاه مسئولان و اصالت این اتفاق گفتگوی داشته با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس که میشنویم.
یک تفکیکی باید قائل شد بین ادبیات آقای روحانی و نحوه مواجهه ایشون با راهپیمایی های دیماه و همینطور اعتراض های اجتماعی با ادبیات آقای محسنی اژه‌ای و به حال باند حاکم بر دستگاه قضایی. آقای اژه‌ای متعلق به فضای گفتمانی است که کاملا راست افراطی رو نمایندگی میکنه، اما به خاطر مجموع اتفاقاتی که در چند ماه اخیر و به ویژه در دیماه شاهد بودیم، به خاطر مجموعه انتقادهایی که متوجه کارنامه دستگاه قضایی شده، خب یک تغییر محسوسی به نظر میرسه در ادبیات ایشون شکل گرفته، کمان که حتی در ملاحظات و دیدگاهایی که رئیس قوه قضایی هم ابراز کرده میتونیم شاهد این باشیم. این که تاکید بشه بر حق اعتراض مردم یا مطالبات اونها، این حتی از طرف خود آقای خامنه ای هم مورد تاکید قرار گرفت، اما همزمان این ارزیابی توأم شده با نوعی تقلیل خواسته های مردم و راهپیمایی های اعتراضی داره تحریف میشه و فقط به سطح مطالبات اقتصادی تقلیل داده میشه و مطالبات سیاسی یا خواست های بنیادین اونها مورد بی‌توجهی قرار میگیره. اما در مورد آقای روحانی شاید تا حدودی قصه فرق کنه. به هر حال این ادبیات، یعنی تاکید بر خواسته های مردم و همدلی با رویکردهای کنشگران جامعه مدنی در مجموع صحبت‌های ایشون به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری 96 وجود داشت. گویا اینکه در صحبت‌های آقای روحانی هم باید توجه داشته باشیم که ادبیات یا مضامین قابل توجه مشاهده میشه، ولی متاسفانه در خروجی کارنامه دولت یک فاصله محسوسی وجود داره که خب این فاصله چه در رفتار دستگاه امنیتی زیر مجموعه دولت یعنی وزارت اطلاعات، چه در خروجی حتی وزارت ارشاد یا وزارت کشور قابل ردیابی است.
آقای کاظمیان، شما تفکیک انجام دادید در صحبت‌های آقای اژه‌ای و آقای روحانی و استفاده از کلمه مردم. این کلمه یک ظهور دیگه هم امروز داشت در تیتر یک روزنامه جوان، عکسی از حسن روحانی منتشر شده با تیتری که میگه به مردم پاسخگو باش. به نظر میرسه که این مردم بدل شده به یک مفهوم نامشخص که هر جبهه و گروهی داره به نفع خودشون رو مصادره میکنه و معلوم نیست که این توده‌ای که حالا اسمش مردم هست در گفتار هر کدام از این حالا قوا یا احزاب چه معنی و مفهومی پیدا کرده.
کاملا درسته این ملاحظه و متاسفانه این اختلال مفهومی یا تفاوت فاحش در ارزیابی ها وجود داره و بخشش برمیگرده اتفاقا به مسئله همین کلید واژه مردم. به هر حال واقعیت اینه که مردمی که به آقای رئیسی رأی دادن یا کسانی که در حمایت از هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی روانه خیابان های شهر میشن، اینها هم مردم ایران هستن. اونهایی که در دیماه اعتراض میکنن یا در انتخابات شرکت نمیکنن، اینها هم مردمن. و کسانی که مثلا در انتخابات شرکت میکنن و به آقای روحانی به هر دلیل و انگیزه ای رأی میدن، اونها هم مردمن. ارزیابی در رابطه با این مردم خب خیلی مشکل هست و طبیعتا هر رسانه یا هر جریان و باند سیاسی از این مردم صحبت میکنه، همچنان که آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقای محسنی اژه‌ای و آقای کروبی. شاید تفاوت در اینجا باشه که در یک وضعیت آزاد و در یک انتخابات آزاد، سالم و دموکراتیک و منصفانه این مردم باید خودشون رو متبلور کنن که اکثریت جامعه کدام ادبیات یا کدام رویکرد رو ترجیح میدن، که خب متاسفانه یک چنین چیزی مفقود هست و به خاطر این جریان حاکم در جمهوری اسلامی این مردم رو داره تخفیف میده به شهروندانی که یا همدلن با حکومت یا اون بخش از جامعه که حداکثر مطالبات اقتصادی دارن، و از کنار مردمانی که اساس حاکمیت یا جریان مسلط در جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار میدن و خواستار تغییر روش ها هستن، اینها کاملا توسط کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و به ویژه راست افراطی مورد بی‌اعتنایی و سانسور قرار میگیرن.
آقای کاظمیان، میتونیم آیا به این فکر بکنیم که این ظهور پررنگ کلمه مردم در گفتار مسئولان میتونه مربوط باشه به دهه فجر و آغاز مراسم مربوط به سالگرد انقلاب اسلامی ایران؟
با اطمینان میشه گفت که این تاکید رو کلید واژه مردم بی ارتباط نیست با این مقطع زمانی که در اون قرار گرفتیم، همچنان که بی ارتباط نیست با راهپیمایی های اعتراضی دی ماه گذشته و همینطور تلاش برای پر کردن شکاف بین جامعه و حکومت، یعنی یک نوع تلاش از طرف تریبون‌های مختلف وابسته به حکومت، اهم از بخشی که متعلق است به حوزه راست افراطی یا جریان اقتدارگرا یا اون بخشی که نزدیک است به اصلاح طلبان یا رویکردهای عملگرایانه و واقع بینانه در پیش گرفته که مثلا خود آقای روحانی یک نمادش است. اما من فکر می‌کنم مشکل اساسی تر هست، چنان که آقای کروبی هم تأکید کرده در نامه اخیرش با آقای خامنه‌ای، که نظام نیازمند اصلاحات بنیادی و ساختاری هست، وگرنه این روند رو به سراشیبی هست و جامعه به یک بشکه باروتی شبیه شده از طرف آقای کروبی.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
متشکرم از اینکه این پیام ها رو میرسونید. آقای حسن روحانی دیروز بر سر آرامگاه آقای خمینی اظهاراتی کرد که شاه فکر میکرد که همیشه مادام العمر باقی خواهد بود، غافل از اینکه این پیام در واقع درباره خودشون صدق میکنه.
آقای روحانی، موج دوم اعتراضات باعث شد عقب نشینی کنید، دقیقاً حرفای خوب بر زبان میآورید. آیا فکر نمیکنید این حرفهای خوب خیلی دیر شده است؟ شما اگر بگویید ما سفید است، ما ملت میگوییم سیاه است. دیگر خیمه شب‌بازی هایتان رو به پایان است و پیروزی ما ملت نزدیک است.
آقای منتظری، دادستان کل ایران، میفرمایند که حرکت در آن انقلاب خلاف قانونه. خواستم از ایشون که لباس پیغمبر به تن دارن سوال کنم. کار آقای سعید طوسی گونه بوده که تبرئه شدن؟ انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری طبق قانون انجام شده؟ دادگاه ویژه روحانیت که این همه حکم صادر کرده اصلا وجودش قانونیه؟ چرا اینقدر صحبت قانون میکنی؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه نام اسماعیل هنیگه از مقام‌های ارشد گروه حماس و همچنین سه گروه مصری و فلسطینی را در فهرست اشخاص و سازمان‌های تروریستی قرار داد و از ایران به عنوان حامی دو مورد از این گروه‌ها نام برد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حسن جعفری.
بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، اسماعیل هنیه رهبر حماس و سه گروه دیگر به فهرست ویژه افراد و سازمان‌های تروریستی افزوده شدند. سه گروه اعلام شده عبارتند از حرکت صابرین که از حدود 3 سال پیش در نوار غزه و کرانه باختری فعالیت می‌کند و به ایران نزدیک است، گروه مصری لواء الثورة که 2 سال پیش اعلام موجودیت کرد و گروه سواعد المصر که بیشتر با عنوان حسم شناخته می شود. این سه گروه بارها مسئولیت حملاتی را علیه اسرائیل و مصر که از جمله قربانیان غیر نظامی نیز بر جای گذاشته بر عهده گرفتند. میر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل، 2 دلیل برای صدور اطلاعیه جدید آمریکا ذکر می‌کند: هشدار به ایران و هشدار به جنبش فتح برای دوری از حماس.
به نظر میاد که دولت آقای ترامپ داره به اقدامات اخیر سازمان آزادی بخش فلسطین و گروه حماس کارت زرد نشون میده، داره نشون میده که تمایل نداره که این دو گروه آشتی بکنن و میخواد دوباره یک اخطار دیگه هم به همپیمانان ایران بده، چون اخیراً آقای اسماعیل هنیه یک پیام تبریک و تشکر با آیت الله خامنه ای فرستاده بود.
گروه حماس کنترل نوار غزه را در دست دارد و خواستار نابودی اسرائیل است. حبیب حسینی فر کارشناس مسائل خاورمیانه نیز به دو مورد ایران و دولت وحدت ملی اشاره می‌کند.
آقای هنیه به نوعی در اون فعل و انفعالات مربوط به تشکیل دولت وحدت ملی بیشترین سهم رو داره و موقعی که ایشون در اون فهرست تروریستی قرار بگیره طبیعیه که تشکیلات خودمختارم در مورد اینکه چجوری این پروسه وحدت ملی دولت وحدت ملی رو پیش ببره الان با مشکل مواجه میشه. ضمن اینی که خب آقای هنیه با توجه به رابطه تنگاتنگی که با ایران داره، می‌دونیم همین دو هفته پیش نامه بلندبالایی به رهبر ایران نوشته بود و از کمک‌های بی‌دریغ اونطوری که خودش نوشته جمهوری اسلامی سپاسگزاری کرده بود، در این حال به عنوان رهبر دفتر سیاسی حماس همون رولی رو بازی می‌خواد بکنه که آقای مشعل بازی می‌کرد و ارتباطات بین‌المللی حماس رو مدیریت بکنه. تروریست خوندن هنیه به نوعی اونو در انجام این وظایفش و رفت و اومدهاش هم طبعاً با مشکل مواجه می‌کنه.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا دو مورد از چهار مورد تازه افزوده شده به فهرست تروریستی، یعنی رهبر گروه حماس و همچنین گروه الصابرین را تحت حمایت و گوش به فرمان ایران معرفی کرده است. اما از گروه الصابرین چه می‌دانیم؟ حبیب حسینی فر.
این گروهی که سال 2014 تشکیل شده، چیزی در حدود دو ماه قبل از اون جنگ آخر حماس با اسرائیل و در جریان جنگ علیه اسرائیل به نوعی در کنار حماس بود. چیزی که به اصطلاح شاخص در مورد این گروه شیعه بودن اکثریت اعضاشه و حماس به خاطر اینکه اون نظر مساعدی ایران رو هم داشته باشه به نوعی استتیزی نمی کنه با این گروه و حتی باش همکاری هم داره.
در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا از قول رکس تیلرسون وزیر خارجه آمده است گروه‌های تروریستی و رهبران تروریست آنها از جمله دو گروه مورد حمایت و گوش به فرمان ایران ثبات خاورمیانه را تهدید می‌کنند، موجب اخلال در روند صلح هستند و به متحدان آمریکا یعنی مصر و اسرائیل حمله می‌کنند. رکس تیلرسون پیش از این نیز از ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان یاد کرده و از جمله در فروردین ماه امسال در نطقی بلند که به اقدامات ایران در منطقه اختصاص داشت، یکی از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران را تجهیز حماس و سایر گروه‌های فلسطینی ذکر کرد.
ایران به دشمنی دیرینه‌اش با اسرائیل همچنان ادامه می‌دهد و به گروه حماس و دیگر سازمان‌های تروریستی فلسطینی سلاح، آموزش و پول می‌رساند.
البته ایران همواره اتهام تجهیز و آموزش گروه‌های فلسطینی را رد کرده، اما بر دشمنی‌اش با اسرائیل اصرار دارد. اسماعیل رضوان از مقام‌های ارشد و یکی از سخنگویان گروه حماس با تأکید بر اینکه اطلاعیه جدید وزارت خارجه آمریکا هیچ تأثیری بر اسماعیل هنیه ندارند، اقدام اخیر دولت آمریکا را ادامه اقدامات ماه‌های اخیر دانست.
واضح ان وضع الاستاذ اسماعیل هنیه على لائحة الارهاب الخزانة الامريكية.
واضحه که اقدام آمریکا در قرار دادن نام اسماعیل هنیه در فهرست تروریستیش، آن هم در زمانی که دولت آمریکا بیت المقدس را نشانه رفته، تحریم هایی وضع کرده و کمک های مالیش به آوارگان فلسطینی را کاهش داده، همگی نشان از این داره که دولت آمریکا خودش را در موضع دشمنی با مردم فلسطین قرار داده.
قرار گرفتن نام فرد یا گروهی در فهرست سازمان های تروریستی به جز مسائل امنیتی پیامدهای مالی نیز دارد و دارایی احتمالی فرد یا گروه مذکور در آمریکا توقیف می شود و هیچ شرکتی حق معامله با آنها را نیز ندارد. دولت دونالد ترامپ همچون دولت‌های پیشین آمریکا بر راه حل تشکیل دو دولت تأکید کرده و آن را به رسمیت می‌شناسد، اما فلسطینیان را متهم می‌کند که در مذاکرات صلح مانع تراشی می‌کنند، اتهامی که البته به شدت از سوی تشکیلات خودگردان رد می‌شود.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای آمریکایی از عراق
آنها برام ما خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221 21 12 21 12.
امروز پنجشنبه به ابتکار سازمان مجاهدین خلق ایران دادگاهی نمادین در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. در این دادگاه که چند تن از قضات سابق سازمان ملل، وکلای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و نمایندگان دیگر نهادهای بین‌المللی سخنرانی کردند، به کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در دهه 60 و ادامه اعدام مخالفان در ایران اشاره شد. تاکنون آمار دقیقی از اعدام شدگان دهه 60 منتشر نشده، ولی آیت الله منتظری این رقم را حدود 3000 نفر ذکر کرده. تاهر بو مدرا یکی از مقامات سابق دفتر حقوق بشر سازمان ملل و مشاور پیشین دبیرکل سازمان ملل در امور عراق که یکی از سخنرانان دادگاه نمادین روز پنجشنبه بود، در گفتگویی با جمشید زن تاکید می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی هنوز هم به اعدام غیرقانونی مخالفانش ادامه می‌دهد. تاهر بو مدرا:
This hearing by the civil society is a follow-up on a crime that has been decided in 1980.
این دادگاه که از طرف جامعه مدنی برگزار شده، ادامه فعالیت‌ها درباره جنایاتی که از سال 1367 شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. اعدام‌های غیر قانونی با فتوای رهبر وقت جمهوری اسلامی یعنی خمینی شروع شد. در تابستان 67 اجرای این فتوا توسط کمیته آغاز شد و بیش از 30,000 نفر اعدام شدند. اما نقض حقوق بشر در اون زمان متوقف نشد و رژیم به اعدام‌های غیر قانونی خودش ادامه میده. در تظاهرات اخیر جامعه مدنی ایران هم این نوع رفتار تکرار شد و تظاهرات صلح‌آمیز به اعدام‌های غیرقانونی و شکنجه کشید. در دادگاه مدنی امروز سخنرانان وقایع اخیر را ادامه جرم و جنایت‌های ارزیابی کردند که از دهه 60 آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.
آقای بومدرا، سال‌هاست که نماینده دفتر حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران تلاش می‌کنه ولی تا الان موفق نشده و دیگر نهادهای بین‌المللی و حتی نمایندگان کشورهای مختلف هم نتونستن برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کنند. جامعه مدنی و جامعه بین‌المللی به نظر شما از چه ابزاری میتونن برای فشار بر جمهوری اسلامی در این زمینه استفاده بکنن؟
این دقیقا هدف دادگاه مدنی امروزه. ساختار سازمان ملل ثابت کرده که برای پاسخ دادن به این مسئله کافی نیست. به نظر میرسه که اونها مذاکرات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی رو ترجیح میدن تا رو در روی مستقیم. اما جامعه مدنی فرق میکنه. جامعه مدنی معتقده که از مکانیزم حفظ و اشاعه حقوق بشر باید برای محکوم کردن جرم و جنایت ها، تحقیق درباره جرائم و کشوندن اونها به دادگاه استفاده کرد.
ولی سال‌هاست که در محافل سیاسی و مدنی ایران و در جامعه جهانی هم این مسئله مطرح میشه که کشورهای مختلف در اروپا، آمریکا و آسیا در رابطه با ایران بیشتر به دنبال منافع اقتصادیشون هستند تا دفاع از حقوق بشر. جامعه مدنی در این رابطه چه کار میتونه بکنه؟
در جامعه جهانی واقعیت‌های مشخصی وجود داره. بدین معنی که تلاش دولت‌ها بر کسب منافع هرچه بیشتر خودشون متمرکزه. به نظر میرسه اولویت اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای دیگه در رابطه با ایران منافع اقتصادی و تجاریشونه تا احترام به حقوق بشر و حکومت قانون. مسئولیت ما به عنوان جامعه مدنی محکوم کردن سیاست‌هایی است که حقوق اولیه بشر رو فدای منافع اقتصادی می‌کنه در رابطه با ایران و به منظور بازنگه داشتن درهای مذاکرات. جای تأسفه که شماری از کشورها اولویت خودشون رو منافع اقتصادی و تجاری قرار دادند، اما قانون باید حاکم بشه.
گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با تاهر بو مدرا از مقامات سابق دفتر حقوق بشر سازمان ملل. اما شما در ادامه موضوعات دیگری رو هم برای شما خواهیم داشت، گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگری از جمله احضار و بازداشت چند تن از حامیان محمود احمدی نژاد و مجله هفتگی تابو. اما قبل از اون بشنوید سرخط خبرها رو تا به این لحظه. مدیر یک بانک دولتی فرانسه میگوید که این کشور در ماه‌های آینده کار اختصاص وام‌های یورویی به خریداران ایرانی کالاهای فرانسوی را آغاز خواهد کرد. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد که ساخت سرویس‌های بهداشتی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه هنوز تکمیل نشده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد که ایجاد دو کشور مستقل تنها راه حل واقع بینانه در مناقشه بین اسرائیل و فلسطینی هاست. وزیر کشور ایران روز چهارشنبه تغییر و دگرگونی در نسل، تکنولوژی و سبک زندگی را سه عامل اصلی اعتراض‌های اخیر در ایران شمرد. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید از نوشین سید حسینی با تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، درباره این موضوع که در هفته‌های گذشته حدود 8 نفر از حامیان محمود احمدی نژاد بازداشت شدند. به نوشته وبسایت بهار وابسته به نزدیکان محمود احمدی نژاد، این افراد پس از مدتی آزاد و برخی دیگر همچنان در بازداشت هستند. گفتگو با تغییر رحمانی رو میشنوید.
سایت های نزدیک به احمدی نژاد و کانال های تلگرامی خبر از دستگیری 8 نفر و همچنین مسئول سایت بهار دادن که اینا در شهرستان ها هم دستگیر شدند و همچنین تیم رسانه‌ای احمدی نژاد. این دستگیری ها به ادعای این کانال های نزدیک به احمدی نژاد تقریبا تا 2 روز گذاشتم ادامه داشته و آزادی صورت نگرفته، ولی انعکاس گسترده این دستگیری ها نداشته، ولی سایت ها نزدیک به آقای احمدی نژاد یا رسانه های نزدیک به آقای احمدی نژاد این انعکاس داده.
آقای رحمانی، چه نهادی این افراد رو بازداشت میکنه و اتهامشون چی هستش؟
بازم در همین کانال های تلگرامی اینا رو 2 نفر خیلی زوم کردن که خودش خیلی پیچیده است. یکی آقای حسین طائبه که اون اطلاعات سپاه تا اونجا که ما میدونیم، یکیش هم آقای جاییه، یعنی هم قوه قضاییه و هم اطلاعات سپاه. زمینی که یه نکته در نظر داشته باشید، در روزی که جریان‌های اعتراضات شکل گرفت، برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به آقای احمدی‌نژاد دو تا شعار مطرح کردن و بعد یه ساکت شدن، که استعفای رئیس قوه قضاییه، که استعفای ریاست جمهوری. 100% وزارت اطلاعات هم نمیتواند به سلام معروف این قضیه بی ارتباط باشه. زمینی که وزارت اطلاعات سپاه هم، فرمانده سپاه هم گفت در اعتراضات اخیر یکی از مسئولان که منظور یکی از وزرای قبلی احمد نژاد بوده هم تحریک کننده بوده. این نکات مطرحه. الان
آیا ارتباطی بین بازداشت نزدیکان آقای احمدی نژاد و اعتراضات اخیر در ایران به نظر شما وجود داره؟
ببینید، به نظر من که وقتی که اعتراضات شروع شد، بعد مدتی اعتراضات از دست آقایان در رفت، واقعیتی بعد شهرهای گوناگون رفت، نیروهای زیادی چه داخل نظام چه بیرون نظام سعی کردن به اعتراضات جهت بدن. من در کانال‌های تلگرامی نزدیک به آقای احمدی نژاد این همدلی اول دیدم و بعد جهت دادن به شعارها، یعنی اینا سعی کردن وارد بشن و به شعارها جهت و به 2 جهت هم مطرح کردن. حتی همونجوری گفتم استعفای 2 نفر خواستن که مردم بگن به عدالت قضایی و همچنین قوه مجریه ناکارآمد، و خواستار حتی شعار استعفا را مطرح کردن تو کانال‌های تلگرام میشن. خب به طبع نهادهای امنیتی هم خب اشراف بیشتری به این جریان دارن. میشود گفت این ارتباطات هست با توجه به حرف فرمانده سپاه. منتهی میزان چقدر بوده و چه میزان تاثیر داشته، و معمولا تو جواهای جناحی به یه جناح یه وزن بیشتری میدن، یه جریه مورد که اونو بیشتر بکوبانش و تحت فشارش قرار بدن. برای ما اون تحقیقات امنیتی و تحقیقات قضایی هیچ کس برای افکار عمومی به درستی روشن نمیشه. دادگاه های مشخصی نیست. یکی نکته هم که باید اشاره کنم، افرادی که در این جریان دستگیر میشن شامل جرم سیاسی میشن. قوه قضاییه ایران ماده جرم ناقص سیاسی که از دست های جنتی رد شده رو اجرا نمیکنه.
ولی آقای احمدی نژاد در جریان اعتراض هایی که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد سکوت خبری اختیار کرد.
ببینید، 2 روز اول کانال های تلگرامش اینجوری نبودن، حتی گفتم اینا وارد شدن، بعد احتمالا اینا اختیار گرفتن. نه، اون باید تمام جناح حکومت اختیار گرفتن که کار از دست ما در رفت و هر کس بخواد وارد بشه باش برخورد میکنه. مثلا مشهد، این نگاه تو مشهد هست، میگن آغازش راست افراطی کلید زد، ولی بعد از ظهر دیگه از دست دریانات حکومتی در رفت. اینا خودشان هم میگن وقتی از دستشان در رفت و اعتراضات شعارها شکل سیاسی پیدا کرد،
که آقای حتی آقای علمرضا برگشت گفت آقا شما اینجا خوب رفتید، اینجا چون رفتید. ولی مشاهده من از کانال های تلگرامی نزدیک با آقای احمدی‌نژاد این بود که اینا روز اول دوم سعی کردن بر شعارها و با یه سری شعارهای برای تظاهرات و این اعتراضا سوار بشن، ولی بعد ساکت شدن، کاملا ساکت شدن و سکوتشان ادامه داشت تا دو سه روز پیش که اعلام کردن 8 نفر از نیروهای ما دستگیر شدن و اینا دارن الان کار میکنن. و جالبه که مدعی هستن که این توطئه آقای طائب هست و آقای اژه‌ای.
گفتگو با تقی رحمانی رو میشنیدید. در آخرین بخش این مجله برنامه تابو رو بشنوید. من وحید پور استاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
بهشت زیر پای مادران است. جمله خبری که به مادر تقدس میبخشد. آیا مقدس دانستن نقش مادری امتیازی است که جامعه و خانواده و فرهنگ و ادیان به زنان داده اند یا حدی است که برای آنها مشخص کردند؟ جولیا کریستووا، نویسنده و فیلسوف فرانسوی بلغار، تعبیر جالبی دارد. او که خود را خواهان یک گفتمان مادری نو معرفی میکند، از تفاوتی که جامعه میان بدن مادرانه و بدن زنانه قائل است سخن میگوید. بدن زنانه عمدتاً با مفاهیمی مثل گناه، شرم، سکس و پوشش همراه شده و بدن مادرانه با عبور از خود، فداکاری و خلاصه شدن در تولید مثل. پرسش اینجاست که آیا آنچه از آن با عنوان عاطفه مادری یاد می‌کنیم الزاماً باید با کلیشه‌هایی مثل ایثار و فداکاری مادرانه همراه باشد؟ آیا مردان نمی‌توانند عاطفه مادری داشته باشند؟ آیا مادری امری است در انحصار زنان؟ من فهیمه خضرحیدری هستم. این هفته در تابو میزبان آسیه امینی، فعال حقوق زنان، و دکتر فوجان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده خواهم بود. سلام، به این برنامه خوش آمدید. با خانم دکتر زینی برنامه این هفته را آغاز میکنیم با این پرسش که مقام مادر، جایگاه مقدس مادر، این چیزی است که در جامعه ایرانی ما در همه سطوح زیاد شنیدیم و میشنویم. کسانی معتقد هستند بهشت زیر پای مادرانه است و اساساً تقدیس جایگاه مادر نوعی محدود کردن زن هست صرفاً به مادرانگی و نقش مادری. زن در این جایگاه مقدس هست و بهتره که در همین جایگاه هم بمونه. شما درباره این نگاه چه فکر میکنید خانم دکتر زینی؟
بدن زن یک وسیله هست که قاعدتا نسل بعدی رو در وجود خودش داره میپرورونه و به وجود میاره و بعد از اینی که به وجود آورد نسبت به فرهنگ های مختلف جایگاهی که یک مادر یا یک زن داره انتخاب میکنه اونجا هستش که نقش یک مادر و رولی رو که در حقیقت در تربیت نسل بعدی داره به وجود میاره خیلی خیلی مهم میشه. ارزشی که قاعدتاً داره به این مسئله میره و یا اینه که وقتی میگن بهشت زیر پای مادران هست به نظر من خیلی زیباست. هنوز که هنوز در اجتماعی بزرگتر دنیا رول مادر بیشتر گذاشته شده برای اینه که مخصوصاً سالهای اول زندگی یک انسان که مهمترین زمانه که شخصیت اون ساخته میشه در کنار مادر باشه و اونجاست که به نظر من مسئولیتی که روی شونه مادر میفته قاعدتاً بیشتر خواهد بود. کلن جوامعی که پدر سالاری هست یا مرد سالاری در حقیقت وجود داره مشخصاً میشه نگاه کرد که آیا اونو دارن استفاده میکنن برای اینکه جایگاه زن رو بهش نشون بدن و یا اینی که یکی از جایگاه هایی که زن داره رو حداقل بهش ارزش بدن در حالی که جایگاه های دیگه ای رو که زن میتونه داشته باشه رو الزاماً بهش اون ارزش رو ندن. به نظر میاد که یک جا هست که بالاخره ارزش داره داده میشه. آیا این ارزش فقط داره داده میشه که اون زن سرکوب بشه از اون دیدگاه؟ من اون اونطوری نگاه نمی کنم. حداقل فضای فمینیستی رو من از جایگاه جنگ نگاه نمی کنم. میگم ممنونم از اینه که در یک جایگاه دارین لطف میکنین و این ارزش رو میدیم، حالا تازه میخوایم بریم قسمت‌های دیگر رو هم ارزش براش قائل بشیم. که هر رولی رو که یک زن داره بازی میکنه بهش ارزش داشته بشه. مادر بودن یک روله، حالا اگر که در یک زمانی این رول رو دارن بالا میبرن، به نظر ما ماها احتیاج نداره که اون رو پایین بیاریم، اون رو قرار بالا نگه داریم و تازه بریم بقیه رول های دیگه خودمون رو هم در بر بگیریم و ارزشش رو انتخاب کنیم.
بسیار خوب خانم امینی، نظر خانم دکتر زینی رو شنیدید. ایشون میگن در جامعه مرد سالار حالا همین که نقش مادری زنان تقدیس میشه جای سپاسگزاری داره. میخوام بدونم شما در این باره چه فکر میکنید؟
ببینید از نظر من مادرانگی و وقتی که ما در مورد وظایف مادرانگی، یعنی اول مادرانگی و بعد نقش مادری حرف میزنیم، در واقع دو جنبه رو داریم با هم اختلاط میکنیم. یک جنبه، جنبه بیولوژیکیش هست که در واقع مرز مشترک انسان و حیوان هست، چیزی هست که مثلا به هورمون‌های زنانگی یا مادینگی ربط داره، به نقش والدی مادر ربط داره، یا به اتفاقی که در بدن او و در زیست او میفته در حالی که در وقتی که در واقع موجودی رو در خودش رشد میده، این موجود از او تغذیه میکنه و بعد یه اتفاقات دیگه‌ای در واقع طبیعت یا در نوع زیست اون مادر رخ میده. نقش در واقع اجتماعی مادر هست که ما اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم. در واقع مسئولیت ها و انتظار هایی هست که ما در بعد اجتماعی و در از دید فرهنگی بهش میپردازیم. خب اینجا هست که جای بحث هست، اینجا هست که به نظر من مادرانگی رو باید تابعی از مشخصه های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای بدونیم. از نظر من نهاد خانواده مهمترین کارکردش و در واقع وجودش یک دلیل سیاسی داشته، یعنی اینکه بشر از زمانی که در واقع تصمیم عاقلانه میگیره به اینکه زندگی اجتماعی داشته باشه، به نهادهایی نیاز داشته که علاوه بر تنازع بقا و علاوه بر نقشی که به جمعیت میدادن، بتونه هنجارهای اون جامعه رو به نسل بعدی منتقل بکنه و برای این کانون خانواده در واقع نقش مهم سیاسی اجتماعی پیدا میکنه. این که ما فکر میکنیم چرا مادرانگی تقدیس میشه، در واقع پاسخ به این سوال هست که اون جامعه از اون مادرانگی چه انتظاراتی داره. بنابراین با توجه به اینکه خانم دکتر زینی اشاره کردن به اینکه خب این نقشی که به مادر داده شده بد هم نیست و باید حفظ بشه، خب من اینجا با این نظر مخالفم، برای اینکه این جایگاه بر اساس انصاف انسانی و بر اساس عدالت انسانی و جنسیتی به زن و مرد واگذار نشده، این تقسیم کار عادلانه نبوده. بنابراین این جایگاه رو یک جایگاه در واقع کاذبی میدونم. بنابراین ما نیاز به باز تعریف دلایل این جایگاه داریم.
خب خانم زینی، خانم امینی با شما مخالفت کردن و البته ایشون اشاره هم کردن به شباهت مادری بین انسان و حیوان و من میخوام از این استفاده بکنم و این پرسش رو با شما مطرح کنم با توجه به تخصصتون که آیا مادری در انسان یک غریزه است؟ دی میگن بارداری شاید غریزه باشه اما مادری غریزه نیست و مفهومی است بر ساخته جامعه.
ببینم نظر غریزی مشخصا رول مرد و رول زن به عنوان بیولوژیکلی جوری که ساخته شده و دی ان ای ساخته شده متفاوته. در نتیجه هر کدومشون قراره در کنار هم و با هم نه تنها نسل خودشون رو جلو ببرن بلکه وظایف خودشون رو نسبت به نسل خودشون انجام بدن. حالا بعضی از حیوانات رو شما میبینین که مثل پنگوئن ها که وقتی تخم رو به وجود میارن قراره هر دوشون این تخم رو نگه دارن تا اینکه این تخم باز بشه تا این مدتی بهش رسیدگی کنن برن. بچه انسان تقریبا تا 7 سالگی احتیاج داره و تمام تحقیقات روان درمانی و روانشناسی و روانشناسی نقطه‌ای که به وجود اومده نشان دهنده اینه که بچه انسان نه تنها زمان بارداری به مادرش احتیاج داره بلکه امیدش ساختار روحی اون ساخته میشه به وسیله وصل بودن به یک نفری که اون شخص اصلی زندگیش هست. برای رشد درست و صحیح و سالم بچه انسان به طرف بزرگ شدن، این وصل بودن احساسی و فیزیکلی به یک نفر مهم خیلی خیلی مهم میشه. در نتیجه آیا نقش یک نفری که اصل اون شخص است و در شکمش بوده، 9 ماه در شکمش بوده، آیا همون شخصی که باردار بوده میتونه این وظیفه رو ادامه بده؟ چقدر زیباست. یعنی اگر این اتفاق بیفته بهترین نحوه که در کنار اون هم پدر بچه در کنارش باشه. و من این تقدیس رو در خیلی از ممالک اروپایی و غربی زیاد نمیشنوم. این تقدیس رو من فقط در جاهای به خصوصی هست که میشنوم. من تقدیسش رو اونقدر باش کار ندارم که ارزش گذاشتنش رو براش کار دارم. به نظر من ارزش داره اون جایگاه. ماها خودمون میایم اون وقت به خاطر اینکه ماها زنها دلمون میخواد ارزشمند بشیم در قسمت‌های دیگه، میایم یک جایی هم که بهمون ارزش داره داده میشه اون رو میگیم نه نمیخوایم اینو، چون بقیه رو میخوایم. من تنها حرفم این بودش که نه اینو میخوایم بقیه رو هم میخوایم.
ولی خانم زینی، نکته که خانم امینی مطرح کردن نکته مهمی است و اون این که باید دید این امر مقدس بر چه اساسی شکل گرفته. باید دید آیا چنین مفهومی مثلا بر اساس برابری میان زن و مرد در نهادی مثل خانواده و در جامعه شکل گرفته، یا برعکس برای تثبیت نابرابری. اگر این دومی است، اون وقت به نظر شما بر چه اساس باید از اون استقبال بکنیم؟
ببینید، زمانی که ما نگاه میکنیم به انسان‌های اولیه، نقش مردها این بوده که برن شکار بکنن و نقش زن‌ها این بوده که اون دهکده رو نگه دارن، بچه‌ها رو نگه دارن، با هم دهکده رو کشاورزی بکنن. وقتی اونا میرفتن شکار میکردن، برمیگشتن، این فضا رو به وجود می آوردن. در نتیجه نقش زن و مرد از نظر حق یکسانه، ولی از نظر کار و پروداکتیویتی و جایگاهی که قرار بوده داشته باشن متفاوت بوده. در نتیجه وقتی که شما کلن دارین نگاه میکنین، میبینین این نقش برای زنهای جامعه، نه تنها مادر بلکه زنهای جامعه، این بوده که بمونه یک جا و فرزندها و نسل بعدی رو بزرگ بکنه، در حالی که مرداش داشتن میرفتن شکار میکردن، گسترش میدادن دنیا گشتیشون رو، یا اینی وقتی که اقتصادی شد پول در میآوردن و میآمدن. امروز است که در هر حال فکر کنیم مثلا 100 سال اخیره که از نظر اقتصادی مسائل تغییر پیدا کرده و زنها همون جور پا به پای مردها دارن جلو میرن و حتی دارن جلوتر میزنن از نظر اقتصادی و کارهایی که دارن انجام میدن. حتی زمانی که شما نگاه میکنین، اگر زن و مرد با هم داشتن میرفتن که کار بکنن و اقتصاد دنیا رو به وجود بیارن، باز چه کسی میموند که بچه رو نگه داره؟ باز میشد یا مادر زن یا مادر شوهر، یا حتی اگر داشتن اینا رو میذاشتن در جاهایی مثل دیکر که اونها رو نگه دارن، باز اکثر کسانی که در اون فضا معلم میشدن مادر بودن. پس این وقتی که در تمام فرهنگ ها شما نگاه میکنین، این قسمت به هر صورت بیشتر به طرف زن رفت.
من با بخش عمده ای از صحبت های خانم دکتر زینی در واقع موافق هستم، اما اون چیزی رو که بهش اشاره میشه این هست که چرایی به کار بردن این نقش مقدسی هست که برای مادرانگی به کار برده میشه و چرا اساساً، احتمالاً این رو شما باید بگین خانم هیداری، که چرا اساساً موضوعی مثل مادرانگی میاد موضوع برنامه‌ای مثل تابو میشه. در واقع اونجا هست که ما با نقشی مواجه هستیم که در قبال این نقش نفی نقش‌های دیگه یک واحد انسانی هست که جنسیتش مشخص شده، اما از پیش از تولد براش نقشی در نظر گرفته میشه که در خارج از اون نقش اگر حرکت بکنه بسیاری از امکانات اجتماعی رو از دست خواهد داد. اینجا هست که ما با این نقش در واقع مشکل پیدا می‌کنیم. نادیده گرفتن این تقابل بین مسئولیت‌ها و امکاناتی که جامعه قراره به شما بده، با این پیش‌فرض که این یک در واقع فیضی هست که داری ازش میبری، پس حالشو ببر و ازش استفاده کن و نقدش نکن، به نظر من چشم پوشیدن از واقعیت‌هایی هست که محرومیت‌هایی رو برای کل زنان در پی خواهد داشت. انتظاری که از زن میره انتظاری نیست که از پدر یا نقش پدرانگی میره. انتظاری که از زنانگی میره بخشیش معطوف به بدن او، بخشیش معطوف به وظایف زنانگی او هم میشه و براش اون وقت قانون نوشته میشه و برای اون قانون فرهنگ سازی و هنجار سازی میشه. یعنی به همین راحتی نیست که ما بگیم یک نقش تقدیس شده هست پس بریم ازش لذت ببریم و انکارش هم نکنیم.
خانم زینی، خانم امینی بحث انتظارات رو پیش کشیدن، انتظاراتی که بر مادری بار شده، انتظاراتی که به مفهوم مادری اضافه شده. چقدر این انتظارات بار روانی بر دوش زنان گذاشته؟ آیا همه مادران باید با مفاهیم مثل گذشت و فداکاری و ایثار و از خود گذشتن مادرانگیشون همراه باشه و اگه نباشه فاقد عاطفه مادری شناخته میشن؟
این بار خیلی سنگینه و از همه جا برای یک مادر میاد. میاد، یعنی هم از طرف خودش، هم از طرف همسرش، از طرف زنان و مردان دیگه، از طرف مادران دیگه، از طرف تلویزیون‌ها و رادیوهایی که میگه مادر چه نقشی باید داشته باشه، خیلی بار سنگینی رو با روی دوش یک زن میگذاره که باید هم مادر بشه یک زمانی در زندگیش و هم اینی که به نحو عالی این اتفاق به وجود بیاد و سرگذشت و یا نتیجه‌ای که فرزندانش در حقیقت تو زندگی به وجود میارن یک جوری همیشه روی دوش اونه، یعنی اینی که من اگر موفق شدن پس من کاری کردم که اونا موفق شدن، اگر موفق نشدن پس من حتما مادر بدی بودم که موفق نشدن. و اینا فقط یک حسه، پس بارداری به عنوان دی ان ای به وجود میاد. مادرانگی یک مهارته، یک غریزه نیست.
خب من از این موضوع بار عاطفی میخوام برگردم به خانم امینی و این پرسش رو مطرح بکنم که آیا عاطفه مادری صرفاً با تولد یک فرزند تبلور پیدا میکنه و آیا صرفاً عاطفه است در انحصار زنان و مثلا مردان نمیتونن عاطفه مادری داشته باشن؟ شما خودتون در این زمینه چه تجربه شخصی دارین خانم امینی؟
خیلی خوب هست که در واقع تجربه شخصی رو اینجا میپرسین فهیمه جان، برای اینکه سوال شما رو که هم باید شامل ابعاد بیولوژیک و زیست شناسانه موضوع بشه، هم ابعاد روانشناسانه و هم ابعاد جامعه شناسه، فکر میکنم هیچ کس نتونه به این سوال به این صورت پاسخ بده. ببینید من فکر میکنم این موضوع روابط عاطفی که بین والد و فرزند وجود داره تا حدیش، اگر حالا همونطور که خانم دکتر زینی هم گفتن تا 7 سالگی مثلا ثابت شده که این وابستگی حالا یا در بچه اعتماد به نفس ایجاد میکنه یا نیازهای اولیهش رو پاسخ میده، احساس امنیت میده و و و و و اگر بپذیریم که بهترین فرد برای این موضوع میتونه مادر باشه، بخشی از این تعریف ما تابع باز هم آموزه ها و هنجارهای اجتماعی هست که ما در جوامع به طور تاریخی به ارث بردیم. اگر به والدهایی مثل والدهای دو پدر یا دو مادر یا تقسیم منصفانه تر وظایف پدرانگی و مادرانگی رجوع بکنیم، میبینیم اتفاقا نتایجش خیلی هم نتایج منصفانه تر و انسانی تری بوده و تفاوت معناداری هم با اینکه یک والدی به اسم مادر تمام زندگیش رو به اسم فداکاری یا حالا به اسم مادرانگی یا هر چیز دیگه‌ای مصروف یک فرزند بکنه یا چند فرزند بکنه، این تفاوت معنیدار وجود نداره. من وقتی که فرزندم به دنیا اومده بود، معلمی داشتم، استاد نقد ادبی من بودن، خانم آسیه جوادی، خیلی از ایشون یاد گرفتم. یکی از چیزهایی که همواره به من توصیه می‌کردن این بود که تو داری به یک آدمی زندگی میدی، قرار نیست که اون زندگی تو رو اونقدر تغییر بده که دیگه تو نباشی. بعد از 15 سال من این داستان رو برای فرزند خودم تعریف کردم که من به خاطر بچه دار شدن خیلی اوقات عذاب وجدان داشتم، به دلیل اینکه زیاد سفر می‌رفتم، به دلیل اینکه زیاد کار می‌کردم، اما همیشه این پیشنهاد معلمم آویزه گوشم بود. و دختر من در 15 سالگی به من میگفت که چقدر من خوشحالم که تو همچین معلمی داشتی. یعنی میخوام بگم که بخشی از آنچه که ما میآموزیم از اطرافمون یا به طور تاریخی پذیرفته میشه این هست که به ما احساس عذاب وجدان میده اگر ما همان آدمی باشیم که باید باشیم یا قبل از مادرانگی بودیم. چقدر این برای زنان ما امکان پذیر هست؟ چرا مردان نباید از لذت رابطه عاطفی با فرزندشون برخوردار باشن؟ آنچنان که ما میبینیم یک مرد نروژی یا سوئدی یا دانمارکی به فرزندش شیر میده، اون رو عوض میکنه، مراقبت میکنه. بعضی نظر تفاوت بین دو والد واقعا وجود نداره.
خانم دکتر زینی، با این صحبتایی که تا به حال کردیم، این پرسش رو هم جا داره که بپرسم از شما که آیا اینکه به خصوص در جامعه ایرانی گفته میشه که یک زن کامل نمیشه یا کمال خودش رو به عنوان یک زن درک نمیکنه اگر که مادر نشه، آیا این جمله با توجه به تخصص شما و از نظر شما میتونه درست باشه؟
من فکر نمی کنم که یک زن یا یک مرد کمال خودش رو نمیتونه تجربه کنه اگر که تصمیم بگیره که فرزندی نداشته باشه. مشخصا چون دنیا بر اون طرف داره میره و قاعدتا دی ان ایش میگه باید حتما یه نسل دیگر رو به وجود بیاره، اگر تصمیم بر این بشه که نکنه این کار رو یا نتونه که این کار رو بکنه، مشخصا یک سوگواری روانی و روحی برای مدتی خواهد داشت که خیلی طبیعیه. چون مثل یک تجربه‌ای که بالاخره بقیه اطرافیان دارن و شما تصمیم گرفتی یا نتونستی که انجام بدی. من خودم تصمیم گرفتم که بچه دار نشم به خاطر اینکه برای من مهم بودش که اگر مسئولیتی رو قبول میکنم به عنوان یک مادر بودن، برای من مهم بود که اون مسئولیت رو در شرایطی به وجود بیارم که بهترین رو بتونم به وجود بیارم. من خودم از خانواده اومدم که پدر مادر من 5 سالم بود طلاق گرفتن و با سینگل مادر بزرگ شدم و در نتیجه میدونم که چه سینگل مادر چه سینگل فادر، چه کسی که تکی داره یک بچه رو هر جامعه بزرگ میکنه، نه برای خودش این مسئولیت راحته و نه برای اون فرزند. فکر نمیکنم که زنانگیم رو تجربه نکردم. هر روز من زنانگیمو به نحو احسن و کامل دارم تجربه میکنم. این سوگواری رو هر دو حمل میکنن، هم مرد حمل میکنه هم زن. سنینی که این رو توش میرن متفاوته، چون زنا بایولوژیکال کلاکشون تا یک زمان به خصوصی هست و در نتیجه یواش یواش سیستم بیولوژیکی طرف اصلا شروع میکنه درخواست داشتن که من هرچی زودتر باید برم یارم رو پیدا کنم و این کاری رو که تمام حیوانات انجام دادن من جمله حیوان من باید این کار رو انجام بده. در نتیجه زمانی که مغز و روحیه و منطق من میاد میگه به خاطر یک سری از دلایل دیگه حاضر نیستم کاری رو که سیستم من گفته انجام بدم، یک تضادی بین بیولوژی و روانشناسی من با هم دیگه داره به وجود میاد. اگر که ساختار روانشناختی من غلبه داره میکنه، در اون زمان یک سوگواری به خصوصی برای تجربه‌ای که بقیه دارن توش میرن و من انتخاب کردم توش نرم به هر صورت وجود داره. نداشتن یک تجربه ای تا آخر عمر و همیشه شما این رو تجربه میکنید. مثلا حالا که سنم بیشتر شده، حالا مثلا با دوستان کسانی که بچه ها بزرگ شدن و بچه هاشون دارن عروسی میکنن نوه دار میشن، باز این تجربه ایه که من نخواهم داشت. وقتی میام نگاه میکنم به اینی که مثلا بیمه میخرم یا دارم زندگیمو درست میکنم، خونه میخرم، هر کسی میگه خب بالاخره اینا میره به بازماندن، بعد من میشینم میگم خب من که بازمانده ای ندارم، پس اینا رو حالا کجا باید برم؟ مسیری که بقیه رفتن و اون تجربیات رو ندارم، حالا مسیر خودم رو پیدا میکنم. ولی این همین رو شما در مردان میبینید، حالا یه ذره سن بالاتر. مثلا دیگه مردا تقریبا به 60-65 که میرسن تو دفتر من میان و کسانی که انتخاب کردن که بچه نداشته باشن تو همین مدل سوگواری به هر صورت میرن. خودت تموم میشی در مرگت، مگر اینکه حالا کتاب بنویسی یا کار دیگه برای کل جامعه بکنی.
یه مستندی خانم شیرین برق‌نورد ساختن چند سال پیش، اگر اشتباه نکنم اسمش بود 21 روز. پیشنهاد میکنم دوستانی که شنونده این برنامه هستن اگر دسترسی دارن این فیلم رو ببینن. این فیلم دقیقاً همین موضوع انسان‌هایی هست که خودخواسته تصمیم میگیرن که بچه دار نشن و ایشون به سراغ افراد مختلف میره، به سراغ زوجهای مختلف میره که فلسفهشون رو بشناسونه به دلیل اینکه چرا اینها تصمیم میگیرن که فرزند نداشته باشن.
خانم امینی، شما هم درباره این احساس سوگواری که خانم زینی ازش صحبت کردن شاید نظر کوتاهی داشته باشید و پرسش آخرین برنامه رو هم با شما مطرح میکنم. فکر میکنید که در جهان امروز که حالا انواع روش های خارج از رحم یا خرید تخمک یا مراجعه به بانک اسپرم و از این دست روش ها برای تولید بچه رو به گسترش هست، آیا همچنان گفتمان مقدس مادری در مفهومی که ازش صحبت کردیم حفظ خواهد شد؟
یک سری از اتفاقها رو محصول جامعه مدرن میدونم، یعنی این شاید وسواس فکری که نتیجه فکر کردنه، نتیجه انتخابگری ما هست، در واقع شاید در احساسی که خانم دکتر زینی به زیبایی توصیف کردن به سوگواری نقش داشته باشه. اما در این حال همین جامعه مدرن به نظر من پاسخهایی رو هم کنارش گذاشته، یعنی اینکه اگر این مادرانگی یا پدرانگی بخش عمده ایش به دلیل نگهداری کردن، مراقبت کردن، پاسداری کردن و بخشیدن بخشی از زندگی، بخشیدن عاطفه، بخشیدن ثروت، خب این نقش رو اتفاقا شما به راحتی در جامعه میتونین به دستش بیارین، نه فقط از طریق نوشتن یا هنر یا کارهای دیگه. فرزندخواندگی به نظر من بخش عمده ای از اون سوگواری رو پاسخ میده و از بین میبره. من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی مهمی که در این حوزه باید بیفته توزیع نقشی هست که ما از مادرانگی انتظار داریم بین واحدهای دیگه اجتماعی، یعنی اینکه شما رابطه عاطفی والد و فرزند رو حفظ میکنین. بخش عمده دیگه از آموزش ها یا انتقال تجربه ها یا چیزهای دیگر رو به واحدهای دیگه اجتماعی واگذار میکنین، از آموزش پرورشی که بتونین بهش اعتماد بکنین گرفته تا پدر، تا پدر بزرگ و مادر بزرگ، حتی یا کسان دیگه. شما وظایف بسیار بیشتری دارین نسبت به مادر بزرگتون یا نسبت به نسل‌های پیش، و این ایجاب میکنه و انتظار میره که تعریف‌های جدیدی هم از تعریف‌های سنتی از مادرانگی، از فتا فرزند بودن، از پدرانگی، از انتظاری که ما از اون واحد سنتی خانواده داریم، انتظار میره که تعریف‌های جدیدتری داشته باشیم و تعریف‌هایی که با زندگی ما جور باشه. در حال حاضر به نظر من در جامعه ایران مشکل بزرگ ما این هست که انتظارات سنتی که ما از یک خانواده داریم با انتظاراتی که افراد از خودشون و از نیازهاشون در جامعه ایران دارن تطابق نداره.
سپاسگزارم دکتر فوجان زینی و آسیه امینی، مهمانان این هفته تابو. از شما هم که با این برنامه همراه بودید سپاسگزارم. دعوت میکنم که بحث رو در وبسایت رادیو فردا با کامنت هاتون دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و هر هفته متن کامل برنامه تابو در وبسایت در دسترس شما قرار می‌گیرد.